اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل علیه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در باب این ترغیب بود و گفتیم آیا پیوند اعضا جایزه یا جایز نیست. گفتیم باید اول قبل از اون بحث کنیم که آیا یجوز و استئصال عضو از بدن انسان ام لا یجوز. گفتیم در این باب دو تا قول معروف و مشهور وجود داره. قول اول گفتیم که میگه لا یجوز و برای این مطلب به ادله گوناگونی تمسک کردن، از جمله قاعده کبرا که اضرار به نفس بود. و گفتیم از کتاب‌هایی که بیشتر روی این قاعده کار کرده کتاب زرع الاعضای استاد توکلی، اما در کتاب‌های دیگر هم بهش اشاره شده. الان من کلمات سدیده مرحوم آیت الله آقای محمد مؤمن دم دست من هست، ایشون یک کلمتون به ترقی داره، سفیل 157 شروع میشه، یک مقاله که قبلا در مجله فقه اهل بیت چاپ شده. و مرحوم آیت الله آقای محمد مؤمن از کسانی است که میگه کندن عضو از بدن انسان اشکال نداره، بلکه جایزه. در نتیجه قائل میشه که پیوند اعضا جایزه. آیت الله آقای ثانی حفظه الله رحمت الله علیه در حواشی تحریر الوسیله معتقده که کندن عضو جایزه و در نتیجه پیوند اعضا هم جایزه. و همینطور بعضی بزرگان دیگه مثل مرحوم آیت الله آقای هاشمی شارودی رحمت الله علیه در کتاب منهاج الصالحینی که با فتاویشون منتشر شده دو جلد، و او رو من در مدرسه عالی نبواب تودا دارم و خاتمه شده را کردم هفته پیش، ایشون فتواشون همینه که جایزه. هم ببینید الان دو سه نفری که من دم دستم یادم هست در واقع، و بعضی بزرگانم مثل مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم امام خمینی، اینا مطلقا میگن که بالاخره کندن عضو از بدن انسان جایز نیست. حالا به چه دلیل؟ دیگه این دلیلش رو گفتیم، یکیش کبرای این است که حرام است اضرار به نفس، و مصادیق گوناگونی را از روایات خارج استخراج کردیم، حتی از حکم عقلی هم استخراج کردیم و بلکه از اجماع هم بهش اشاره کردیم. نهایتاً دوستان عزیز، مطلبی که باقی میمونه که ما خواسته باشیم ببینیم آیا دلیل دیگری هم پیدا میشه یا نه، که در اون آخر کلام مرحوم شیخ یوسف بهرانی یک کلمه تغریر هم بود، اونم میخوام توضیح بدم انشاءالله. ببینید حالا واقعاً یک سوالی در اینجا مطرح میشه که چه کسی تشخیص میده که آیا برای ما ضرر دارد یا ضرر ندارد، برای انسان ضرر داره یا ضرر نداره. یک وقت هست که میگن خود متکلف مکلف. الان شارع مقدس و فقها بسیاری از مواردی را که در فقه مطرح میشه که اگر برای انسان ضرر دارد روزه نگیرد، برای انسان ضرر دارد وضو نگیرد، برای انسان ضرر دارد غسل نکند، برای انسان ضرر دارد مثلا فرض میکنیم که خب نقطه مقابلش دیگه تیمم کند، بازم تیمم کند در صورت غسل، در صورتی که مثلا ایستاده نماز خوندن برایش ضرر داره میگن نشسته بخوان، در صورتی که نشسته نماز خوندن ضرر داره میگن به پشت نماز بخوان، و هر جور که میتونه نماز بخونه. ببینید، یا میریم وارد کتاب صوم میشیم میگن آقا روزه گرفتن برای شما ضرر داره. خب ضرر داره کی تشخیص بده؟ مصادیق گوناگونی در روایات وجود داره که روایات حواله دادن تشخیص ضرر را به خود مکلف. مثلا شما ملاحظه بفرمایید یک روایتی رو من از محمد ابن مسلم بخوانم در وسائل و شیعه، در کتاب صوم این روایت امام علیه السلام میگه، من به امام علیه السلام عرض کردم آقا ما حد المریض، حد مریض چیه؟ اذا نقح فی الصیام، وقتی که در صیام خوب شد دیگه باید روزه بگیره. فقال ذلک الیه، به خودشه در واقع، هو اعلم به نفسه، خودش از همه بهتر میدونه چیکار کنه، اذا قویه فلیصوم، وقتی که دیگه خوب شد میتونه در واقع. ببینید در مرحله اول این اینه که انسان خود مکلف است که تشخیص میده ضرر دارد یا ضرر ندارد برای او. یعنی شارع مقدس در عناوین گوناگون و در ابواب گوناگون تحصیل این نکته را که آیا برای شما ضرر دارد یا نه ایرا حواله داده به خود مکلف. در مرحله دوم خیلی وقتا ممکنه از عرف فهمیده بشه، مثلا در کتابای فقهی گفتن آقا چیزی که ضرر باشه و عرف او را ضرر بدونه مثلا جایز نیست. ببینید از مرحوم نراقی رحمت الله علیه، مولا احمد نراقی که استاد مرحوم شیخ انصاری بوده، متوفای 1245، کتابی داره گفتیم به نام مستند و شیعه، 19 جلد این کتاب، و مرحوم نراقی هم از فقهایی است که ایشون خبر واحد را خیلی با گستردگی قبول داره، که مرحوم شیخ انصاری میگه شرذمتون من الاصولیین. او شرذمتون من الاصولیین در بحث حجیت خبر واحد منظورش مولا احمد نراقی استادشه، که شیخ انصاری حق استادش را به جا نیاورده به عقیده من. دلیلش هم اینه که در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما مکاسب و یا در کتاب رسائل یک بار از مولا احمد نراقی یاد نکرده و او هیچ استادی شیخ انصاری را قانع نمی کرد. شیخ یک مدتی که درس می خون یک سالی 5-6 ماهی دیگه می رفت جای دیگه، می گفت استاد کفایت نمی کنه، علم جدید نداره. اما نزد مولا احمد نراقی 4 سال ماند در کاشان، و این بزرگان ما میگن ادل و دلیل بر این است که مولا احمد نراقی اعلم علمای عصر بوده. حالا مرجعیت مال صاحب جواهر بوده بماند، ولی اعلم علمای عصر مولا احمد نراقی بوده، صاحب مستند و شیعه. و این بزرگوار وقتی که شیخ انصاری رفت از کاشان یک اجازه نامه برایشون نوشت، اجازه نامه اجتهاد، که در کتاب مکاسب مرحوم آقای سید محمد کلانتر رحمت الله علیه جلد اول مرحوم کلانتر آورده این اجازه نامه را رحمت الله علیه، به اونجا می نویسه که من 30 مجتهد مسلم می شناسم در میان عرب و عجم، از همشون بالاتر به نظر من شیخ مرتضای دسفولی است، یعنی مرحوم شیخ انصاری، و اون چه که من از او استفاده کردم به مراتب بیشتر بود از اون چه که شیخ انصاری از من استفاده کرد. مولا احمد نراقی ملاحظه بفرمایید دوستان، یک عبارتی داره میگه و ضابط و تحریم، در باب اینه که میخواد در باب اکل، ببینید در کتاب اطعم و اشربه میگن آقا هر چیزی برای بدن انسان ضرر داره حرام آدم بخوره، مثل سموم مثلا، مثل غیر اینها. الان تحریر الوسیله را اگر نگاه کنیم مسئله دم دست در اطعم و اشربه، میگن کل چیزهایی که برای انسان ضرر داره حرامه. خب ضابطش چیه؟ ضابط یعنی قاعده، معنای ضابط با معنای قاعده یک کمی هم گاهی فرق میکنه، ولی ما در کتاب قاعده تو در نوشتیم اینها را. و ضابط و تحریم ما یحصل و به ضرر، ضرر حاصل بشه، و ضرر موجب تحریم یعم دایرش وسیعه، گاهی معناش اینه که آدم هلاک میشه. آقا سم نخور که هلاک میشه، خودت از بلندی ننداز که هلاک میشی. و فساد المزاج، گاهی از که مزاج آدم رو به هم میزنه. و فساد العقل، گاهی ممکنه عقل آدم رو از بین ببره. و نکته های دیگه. خلاصه ایشون میگه نگاه کنید، و بل جمله کل ما یعد ضررا عرفا، هر چیزی که عرف رو ضرر بدونه، پس گاهی ضرر رو عرف تشخیص میده، عرف میگه این ضرر، گاهی هم اهل خبره تشخیص میدن، اهل خبره و خبره، مثلا در مورد روزه گرفتن میگن آقا به طبیب مراجعه کنیم. خب طبیب میگه مثلا خانم آقای فلان شما دیگه سن و سالی از شما گذشته، برای شما در واقع لازم نیست روزه بگیرید. ببینید مردم در جامعه برای تشخیص ضرر نوعا به اهل خبره مراجعه میکنن، و اهل خبره همون اطباء هستن، همون اطباء. حالا ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ صاحب جواهر الکلام، صاحب جواهر الکلام فرموده که در خیلی از موارد این مسئله در کتاب همون طهارت جواهر الکلامه، میگه که خب حالا کسی میخواد مثلا در غسل تیمم کنه یا در مورد وضو تیمم کنه، کی براش ضرر داره که تیمم کنه؟ میگه ثم المدار فی ثبوت الضرر هنا و غیرهی، یعنی چه در باب طهارت چه در سایر کتاب ها، مما کان کذلک علی علمه، اولا خودش این همونی بود که گفتیم نفس مکلف، او ظنه المستفاد من معرفت او تجربت، یا بالاخره یک گمانی که از معرفت و تجربه داره، میدونه که اگر از 8 ساعت بیشتر گرسنگی بکشه بندش میفته پایی، خب نمیتونه روزه بگیره. او اخبار عارفه، یا اینکه یک آدم عارفی خبر بدهد، و این کان سبیان او فاصلن، بل زمیان، حتی یک دکتر یهودی به انسان بگه، چون بالاخره طبیب که دروغ نمیگه دیگه، طبیب در واقع ما عدم تهمت فی دینه، البته گاهی فی دین، گاهی هست اون طبیب هم ممکنه در واقع متهم باشه، متهم باشه، این واقعا تنقیص اطباء نیست، ولی بعضی اطباء خیلی سریع حکم به جراحی میکنن. یک وقتی یک آقای طبیبی در مکه فرموده بود 60% مریض هایی که من برای اونا جراحی کردم اینا با قرص خوب می شدن، با قرص خوب می شدن. نمونه بارزی ما دم دست داشتیم، یکی از ذوی رحم که دکتر گفته بود همین امشب باید جراحی بشه، خود بنده رفتم به دکتر مراجعه کردم، گفت همین یک شنبه باید بیاید جراحی، بعد با یک دکتر دیگه رفتم با 12 قرص دیدم. یا اون بنده خدا هم که از ذوی رحم بود، گفتیم با 100 قرص 200 قرص خوردم، در واقع نسخه کرد، الحمدلله بهتر شد، خوب شد دیگه، نیاز به جراحی پیدا نکرد. ببینید این که مرحوم صاحب جواهر میگه ما عدم تهمت فی الدین، آخه متاسفانه خیلی از پزشکای عصر حاضر ما پولی شدن، به صرف اینکه یک مریضی رو ببینن یک کمی کلش میجوله دیگه گفتن تو احتیاج به جراحی داری. نه، این نیست در واقع. من اینجا نمیخوام به ساحت قدس اطباء، الان دوره کروناه، واقعا در خط مقدم جبهه الان اطباء هستن و پرستارها هستن، اونایی که تو بیمارستانها کار میکنن، و ما بارها بارها در سهم خودم برای اینا دعا کردم و از خداوند متعال برای اونایی که شهید شدن به عقیده من، اینا از جهاد جنگم بالاترن در واقع. این طاعونی که الان آمده، این وبای کرونایی که الان آمده، ببینید دوستان عزیز، ما برای اینا دعا کردیم، اما این که در اصطلاح مرحوم صاحب جواهری کلمه آمده، او رو توضیح دادن در واقع. گاهی هم آدم از ثقات مردم، یعنی افراد ثقه تشخیص میدن که این آیا ضرر داره یا ضرر نداره در واقع. اتفاقا در عبارت علامه حلی از حدایق الناظره نقل میکنه که مرحوم علامه حلی، مرحوم شیخ یوسف بهرانی نقل میکنه که علامه حلی فرموده یا این ضرر رو از کجا انسان بفهمه که حالا میخوان وضو نگیریم. ببینید بله، صرح العلامه و غیر علامه که اینها به چی؟ به ان المرجع فی معرفت الضرر، این که از کجا ضرر را بشناسیم، اینا من استعمال الماء الى الوجدان الحاصل به تجربه، آدم خودش بفهمه، او غیرها یا از غیر وجدان، او اخبار عدل یا عدلی خبر بده، مثل اون پزشک یا حتی یک کسی که ممکنه خبره هم نباشه ولی در حقیقت آدم تشخیص میده. پس ببینید دوستان عزیز، یا صفت نفسانی آدم به دست میاره که برای انسان ضرر داره، یا عرف در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما حکم میکنه، یا به قول تعبیر مرحوم علامه حلی یک نفر عادلی، یا در روض الجنان مرحوم شهید ثانی یک عبارتی داره، فکر میکنم تو شرح لمعه بود این عبارت، که در حقیقت ایشون فرموده بود ورمرجع فی ذلک کله الی ما یجدو فی نفسه، این یک، او اخبار عارف ثقه، یا اخبار عارف ثقه. البته اینا در باب استحصال اینا یه حکم رو نکردن، ما داریم عبارت های اینها را در کل فقه بررسی میکنیم که میگیم این ضرری که برای انسان داره، که در واقع ما قاعده کلی فقهی آمدیم بیان کردیم، اضرار به نفس حرام میخوام بگیم هست، و قول مشهور میگه آقا مثلا کلیه را نمیتونی بکنی، یا مثلا فلان عضو را نمیتونی بکنید و به دیگران بدید چون برای شما ضرر داره، این ضرر را چی تشخیص میده؟ چه کسی تشخیص میده در واقع؟ ببینید میگه که بالاخره این عبارت هم از بعضی بزرگان عبارت جالبی است در واقع. مرجع ضرر به همین آیه که آدم به اهل فن در واقع باید مراجعه کنه و کیفکان فانه یعتبر فی مرجع تشخیص ضرر فی قضیه استئصال اعضاء بدن من الانسان، در این قضیه کندن عضو بدن از انسان حی امران، یکی باید خبرویت داشته باشه، دوم باید وثاقت، آدم پول پرستی نباشه که زود حکم کنه که برو به تنو به فروشش در واقع نه. و یا اید و نافی اعتبار امام ان مقاله شهید که فرمود و المرجع و فی ذالک کله الا ما یجده من نفسه او اخبار عارف ثقه. خب دیگه در بحث استئصال دیگه آدم خودش تشخیص نمیده دوستان عزیز، اونی که در واقع تشخیص میده باید بگیم همون اطباء اخصائین هستن که در عصر حاضر اینها حکم میکنن که آیا ضرر داره یا ضرر نداره. ما تا اینجا یک عبارتی از مرحوم آیت الله آقای مؤمن هم باید بخونم، ولی من فقط جلسه بعد میخوام فرمایشات آقای مؤمن رو تقریب کنم و کسانی که مثل آقای مؤمن فکر میکنن، آیت الله آقای هاشمی شارودی و دیگران که میگن استئصال عضو حرام نیست و اگر اطباء تشخیص دادن که برای انسان ضرر نداره اشکالی نداره، این تا اینجا یک دلیل عمده بر این که قائل شدیم جایز نیست کسی استئصال عضو بکنه به خاطر این که ضرر داره برای بدن او. دلیل دوم در واقع و دلیل دیگری که باز میتونیم اقامه کنیم به عنوان یه قاعده همون کلمه‌ای بود که در مرحوم شیخ یوسف بهرانی بیان کرد. شیخ یوسف بهرانی گفت و تقریر لنفس، غرر برای نفس وجود داره. حالا غرر برای نفس وجود داره هم باید ما دنبالش رو پیگیری کنیم ببینیم چیه. دوستان عزیز هنوز ما تو قول مشهوریم در باب فقه مستحدث در مسئله استئصال عضو که آیا جایز عضوی را از بدن خودمون بکنیم یا نه. تا اینجا ما دلیل اول را که دلیل اضرار به نفس بود را توضیح دادیم، منتها در ضمنش سوغیات گوناگونی بود، یا به قول بعضی از بزرگان 5 تا دلیل را ما توضیح دادیم، منتها تمام این 5 تا دلیل برمیگشت به یک دلیل و هو حرمت اضرار به نفس، اون تغییر خلق الله که خیلی مالی نبود که در واقع بر اساس او بشه حکمی کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.